الحمد لله الطاهر ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى غير فرز السبوم این است که نایب بعد از احرام و قبل از دخول در حرم فوت کرده است، در ربزه فوت کرده است، آیا این حج موجب تفریق ذمه میت می شود که اجاره ثانی واجب نباشد، یا موجب تفریق نمی شود وصی یا ولی وظیفه دارد دو مرتبه برای این میت نایب بگیرد؟ این فرض ذات قولین است. یظهر من الجواهر و السید فی العروه و سیدنا الاستاد فی التحریم بل حکیه عن المشهور که در این فرض تفریق ذمه میت نشده است، دو مرتبه برای اون میت نایب باید بگیرد. دلیل بر این نظریه، اولا اصل بلکه اصول است لما ذکرنا که میت اشتغال ذمه دارد تا عمل نیاید تفریق ذمه نمی شود. حکم عقل به اشتغال است، استصاب اشتغال است، استصاب عدم کفایت است. و ثانیاً مقتضای موسطه عمار ابن موسی که حدیث پنج از باب ده از نیابت هست که در باب 35 از نیابت هم این حدیث آمده است، تکرار شده است. در این حدیث میگوید من مات فی طریق یوسی یعنی چه؟ یعنی وصیت بکند که این حج دو مرتبه انجام بگیرد. فعلیه مقتضای است، بل الاصول، بلکه روایت این است که این حج کفایت نمی کند. نظریه دوم این است که این حج کفایت می کند با این فوت تفریق ذمه میت شده است. این نظریه را جماعتی از فقها منهم شیخ طوسی و منهم ابن ادریس و منهم مرحوم نراقی در مستند و منهم استادنا المحقق انتخاب کردند. ملاحظه بفرمایید، مستند جلد 11 صفحه 124 و این مات بعد الاحرام و قبل دخول الحرم اجزه ایزن علل ازهر، ایزن یعنی کما اینکه موت در حرم کفایت میکرد، این هم مثل او کفایت میکند. دلیل بر این نظریه استدلال به سه روایت است. روایت اولا معتبره اسحاق ابن عمار است که در جلد 8 صفحه 130 باب 15 حدیث 1 فقال علیه السلام ان مات فی الطریق او بمکه قبل ان ینقضی مناسکه فانه یجزیه عن الاول، یجزی عن الاول. مفاد این روایت این است اگر نایب قبل از اتمام حج نایب در بین اعمال حج نایب بعد از شروع در حج، اگر نایب بعد از شروع و قبل از اتمام فوت کرده است، این از منوبان کفایت می کند. در ربض بعد از شروع و قبل از اتمام است، بعد از طواف و قبل از سعی، بعد از شروع و قبل از اتمام است. از روایت و معتبرتون و دلالت و واضحتون به این که این موت موجب تفریق ذمه منوب ان هست، یعنی پولا بگیره حجا نیاره، یعنی پولا بگیره حجا نیاره، یعنی پولا بگیره حجا نیاره. این بیان از کجای روایت استفاده شده است؟ از کلمه یقظی استفاده شده است، کما ذکرنا در کتاب قضا احد معانی قضا اتمام عمل است، ختم عمل است، کار را به آخر رسوندن است. قاضی چرا قاضیش میگن؟ برین کار را به آخر میرسانه، پرونده را میبندد. به وسیله قضا کار تمام میشود. در این اساس مفهوم از این کلمه بعد از شروع و قبل از اتمام است. قبلا یقظی یعنی چه؟ قبل از اینکه مبیت در منابیا، قبل از آمدن مبیت در منا، ربزه عهد مصادیقش هست. بعد از سعی عهد مصادیقش هست. موت در عرفات عهد مصادیقش هست. موت در مشعر عهد مصادیقش هست. موت در حال رمی عهد مصادیقش هست. همه اینا قبل بعد از شروع، قبل از اتمام. قبلا یقظی یعنی که قبل از اینکه حج به آخر برسد. حج به آخر برسد مدینه را نمیبرد، حجی نیامده که به آخر برسد. موت در تهران را نمیگویند، حجی شروع نشده است که به آخر برسد. به آخر رسیدن فرع شروعست. اگر شکایتی نشده اونجا قضایی نیست، شروعی نیست که پرونده تمام بشود. نتیجه این میشود که قبل ان یقظی معنای اون این میشود کسی که شروع در حج کرده است هنوز حج را اتمام نکرده است، موت این کس موجب تفریق ذمه می شود. بر این اساس محققین جمله ای از فقها در این فرض مطلبی میگوین که در اصیل نگفتن. اصیل موت در حرم کفایت میکنه، اما موت بعد الاحرام کفایت نمیکنه. تقدم الکلام، اصلا احدی فقط شیخ طوسی گفته است، کس دیگه نگفته. سال اول استطاعت بوده رفته در ربزه مرده، من استقره فرض کنید در ربزه مرده، باید نایب بگیرن. برای اینکه موت در حرم اصیل دلیل دارد، موت بعد الاحرام دلیل ندارد. 99.5% فقها میگن باید نایب بگیرن. نایب کاسه از آش داغتر شده است به فرمایش این فقها. چرا؟ بعد اینکه دلیل دارد. دلیل معتبره اسحاق ابن عمار است که میگوید هر موت در اثناء حج از نایب موجب تفریق ذمه منوبون ان هست، لذا نایبم ثانیاً لازم نمی باشد. و یؤید این روایت را حدیث 3 از باب 15 فقال علیه السلام ان کان خرج فاصابه فی بعض طریق فقط اجزعت عن الاول. این نایه خرج از منزله و اصابه فی بعض طریق در مدینه مورد کفایت می کند، در ربضه مورد کفایت می کند، در منا مورد کفایت می کند، برای اینکه مدینه هم بعض از طریق است، ربضه هم بعض از طریق است، عرفات هم بعض از طریق است. مقتضای اطلاق این روایت این است که موت بعد الاحرام و قبل از حرم کفایت می کند. این اطلاق محکم است تا جایی که اتفاق فقها برخلافش باشد. مثلا فرض 4، لو قلنا که اتفاق فقها بر عدم اجزا است، میگیم خرج ما به خرج و بقی الباقی. موت قبل الاحرام بالاتفاق میگوییم خارج است، موت بعد الاحرام میگوییم داخل است، موت بعد الاحرام و بعد از دخول در حرم میگوییم کفایت میکنه. و انما قلنا یعید، برای اینکه روایت مرسلتون است و نو مرحوم نراقی میگوید مرسله صحیحه، مگر مرسله است دیگه صحیح نمیشود، الا مرسل صحیح میشود. و یعید ما ذکرنا را، حدیث 4 از باب 15، و ان مات فی الطریق فقد اجزأ عنه، و ان مات فی الطریق موت در مدینه را شامل می شود، موت در ربضه را شامل می شود، موت در عرفات هم شامل می شود. اگر نایب در مدینه مرده است کفایت می کند، در ربضه مرده است کفایت می کند، در عرفات مرده است کفایت می کند، خرج ما خرج و بقی الباقی. و انما قلنا یعید، برای این که روایت مرسلتون است، نتیجه ما ذکرنا این است که این محققین استنادن به این روایات این گونه فرمودند، و این مات بعد الاحرام و قبل الدخول فی الحرم عجز ایزن علل اثر. در صفحه قبلش مرحوم نراقی میگه قبل الاحرام خرج بالاجماع و بقی الباقی. این استدلال اگر درست باشد برکاتی دارد. مثلا اگر این بیان تمام باشد، موت در مدینه اجماع نمیخواد، دلیل قاصرت سمول است. چرا؟ برای اینکه دلیل بینهما را میگوید، بین المبدع و المنتها را میگوید. قبل ان یقضی یعنی در اسنا، موت در مدینه موت در اسنا حج نیست، موت در منزل موت در اثنا حج نیست. بناءً علی هذا موت در مدینه احتیاج به اجماع ندارد. اصل اولیه میگوید کفایت نمی کند برای اینکه دلیل قاصرت سبول است، کما اینکه این بیان اگر تمام بشود از برکاتش این است که حدیث 5 از باب 15 تخصیص می خورد. حدیث 5 مطلقا می گوید کفایت نمی کند، در مدینه کفایت نمی کند، در ربضه کفایت نمی کند، در عرفات کفایت نمی کند، در مدینه احتیاج به وصیت است، در ربضه احتیاج به وصیت است، در عرفات احتیاج به وصیت است. معنای احتیاج به وصیت این است، اون چی که آورده شده است کل عدم است. اطلاق این روایت به برکت روایت اسحاق ابن عمار تخصیص می خوره، برای اینکه نسبت بینهما تباین نیست، نسبت بینهما اون خصوص مطلق است. اون میگوید در مدینه کفایت میکند، در ربضه کفایت میکند، این میگوید نمیکند، این میگوید در خصوص ربضه کفایت میکند. اگر قبول کردید معنای کلمه یقظی را، اگر قبول کردید که کلمه یقظی کما اینکه قید برای مکه هست، قید برای طریق هم هست، اگر این را قبول کردید هیچ مشکلی از ناحیه روایت عمار ابن موسی بر خود نمی کنید. چرا؟ برای اینکه واضحه که نسبت اون خصوص مطلق است. کجا تباین است که تعارض و تساقط بگویید؟ او در مدینه هم میگوید، در ربضه هم میگوید، این خصوص ربضه را میگوید. نتیجه ما ذکرنا این میشود که از برکات این برداشت از روایت اسحاق این است که نه به مشکله روایت عمار بر خود میکنید برای اینکه اون خاص مطلق است، نه احتیاج به اجماع دارید برای اینکه دلیل قاصرت شمول است. فعلیه دلیل بر کفایت روایت اسحاق ابن عمار است. این فرمایش درست است یا درست نیست مشکلی دارد. ملاحظه کنید، این ماتف طریق او به مکه قبل ان یقظی، قبل ان یقظی قضا کما ذکرنا خوب است، فرق است قبل ان یاتی یا قبل ان یقظی. قبل ان یاتی اگر باشد با عدم شروع هم می سازد، کسی در مدینه هنو حج را نیاورده، کسی وضو گرفته هنو نماز را نیاورده. قبل ان یقظی کسی که وضو گرفته نمی گویم قبل ان یقظی صلات، شروع نکرده که اتمام باشد، کون در مدینه را نمی گویند برای اینکه هنو حجی نیامده که اتمام شده باشد. فرقون بین ان یقول قبل ان یاتی بالحج، موت در مدینه رو شامل می شود، لم یاتی بالحج، قبل ان یقظی موت در مدینه رو شامل نمی شود. در این تردیدی نیست، کلمه متفاهم و عرفیش هم همین است، ولیکن مشکلی است که در معالم خونده اید، شاید در باب استثناء باشه در معالم، و اون است که اگه 4 جمله ذکر شد یک قیدی آورد، قید به جمله اخیر میخورد یا به تمام جمل میخورد، شاید با آیه و بولت و نه هم اونجا در معالم الان ما به باری مثال میزنند. انماط فی الطریق او به مکه قبل ان یغزی، قیدی آورده شده قبل ان یغزی، قبل ان یغزی اگر به مکه بخورد موت در طریق را شامل نمی شود. اگر شامل نشد موت فی طریق مطلقا کفایت می کند، اونجا دیگه قبل ان یغزی نداره. در مدینه هم باشد کفایت می کند، در ربض هم باشد کفایت می کند، در عرفات هم باشد کفایت می کند. تا اینجا رسیدی موثقه، اما جلوتون رو می گیرن. اون میگن مطلقا کفایت نمی کند، این میگن مطلقا کفایت می کند. تعارض و تساقط قواعد اولیه محکم هست. روشن شد چی عرض کرده؟ پس مهم یک کلمه است و اون این است که این قبل ان یغزی قید برای طریق و مکه هر دو باشد، یا قید برای مکه فقط دون طریق باشد. انماط فی الطریق قبل ان یغزی، اگه قید برای جمله اولی هم باشد، او به مکه قبل ان یغزی، اگر گفتیم قبل ان یغزی قید برای مکه است، فی الطریق مطلق میمونه. اگر مطلق مان تعارض زنده میشود، قهرن کل اون برکات هم از بین می رود. موت در مدینه اجزا نمی خواد، دلیل می خواد، باید احتیاج به اجماع داره. هیچ دلیلی موت در مدینه ندارد. امام علیه السلام فرمود و صددنی لعن و آرز من قشنی به نوس. رسیدن به این مرحله در واقع کار خود معصومین علیهم السلام است، یا کسانی که در مکتب اونها واقعا تربیت شده باشد. این لفظ گفتنش آسانه، عمل صد سال ریاضت میخواد، 50 سال ریاضت میخواد با دعا و گریه و نوحه. همه در عالم لفظ میتوانیم این ادعا را بکنیم که ما با مخالف خودمون، با خائن به خودمون احسان بکنیم. وقت عمل ببینید میتونید پیاده کنید، شاید به بچه‌تون نمیتونید پیاده کنید. اگر فرزند انسان کاری خلاف میل انسان انجام بدهد، ولو کارش مشروع باشد، ولو توقع پدر نامشروع باشد، نمیتواند، نفس اماره نمیگذارد. این نسبت به ائمه علیهم السلام بلکه مطلق معصومین آسانه، نسبت به ما ها جان کندن است. جان کندنی است که به آخر هم نمی‌رسه، در بیهوشی گیر می‌کنی. اگر به این مرحله می‌خوایم برسیم، ملاحظه کنید بهار جلد 46 صفحه 154 نقل می‌کند به این که آقای رسید به امام سجاد علیه السلام، شروع کرد به پرت و پلا گفتن، توهین، فحش. ادهم خدمت امام علیه السلام بودن، این فحش ها شاکی داد رفت. امام علیه السلام با حاضرین فرمود به این که میل دارید بریم اینو جوابشا بدید. گذار ارز کردن که بله یبن رسول الله، ما اصلا چرا اینجا جوابشو ندادیم؟ ما منتظر بریم همینجا درگیری رو درست کنیم، مثلا این همه فشدار همینجا جوابشو میدادیم. در این روایت امام علیه السلام فرمود پس بیاد بریم در خانه شالیش کنیم، باش صحبت کنیم. گذار گفتن خیلی حرف خوبیه، بریم. امام علیه السلام با این جماعت حرکت کرد، از منزل که بیرون رفت دیدن امام زمزمه میکنه، گوش کردن دیدن امام علیه السلام و الکاظمین القیظ رو میخونه. در این روایت دارد که حضار فهمیدن که امام درگیری نمیخواد درست کنه، کتتکاری نمیخواد درست کنه، فوش نمیخواد. در این روایت دارد که رفتیم در خانه اون آقا در زدیم، امام فرمود به این که بوش بگو علی ابن الحسین کارت داره. اون مرد اینجوری خیال کرد که امام علیه السلام برای دعوا آمده و خودش رو آماده کرد برای درگیری، که در روایت داره به این که خودش رو آماده کرد برای درگیری که با علی ابن الحسین علیه السلام درگیری داشته باشه. وقتی که آمد چشمش به امام علیه السلام افتاد، امام سجاد علیه السلام بهش فرمود که شما چند ساعت قبل مثلا آمدی این حرف ها زدی، این حرف ها زدی، اینا درست گفت؟ بله. امام علیه السلام فرمود اگه حرفای تو واقعا درسته که من توبه میکنم، اگر حرفای تو درست نیست من برای شما طلب مغفرت میکنم. اون شخص عرض کرد یا ابن رسول الله، اون چه گفتم مربوط به خودم، اون توهین ها مربوط به من بود، شما بری از اون حرفا بود. این است میفرمد فصددنی لأن اعارض من خاننی بچی به نص. این نفس برای خودشون نازل میشه، این مرتبه است کمال اختصاص به خودشون. یا کسانی که از مکتب اونها استفاده کردن، منتهل آمال جلد 1 صفحه 154، بهار 54 بود، این 154 از مجموعه ورام نقل میکنه، مرحوم عاشق از مجموعه ورام نقل میکنه. در این نقل دارد بیم که روزی مالک اشتر از بازار کوفه عبور میکرد، در بازار یک کسبه از قیافه مال خوشش نیامد، لباس ساده ای داشت، لباس کرباسی داشت، از این وضع خودش خوشش نیامد. دارد اون کاسب از اجزای حیوانی شاخی دنبی یک چیز را پرد کرد به طرف مالک و اصابه هم کرد. مالک بدون اینکه سرش را برگردانه، صورتش را برگردانه، عقل کنه، حرف بزنه، به راه خودش ادامه داد. چند قدم که رفت اون همسایه اینا ما بهش گفت چه کار کردی؟ گفت چی بوده؟ گفت این صاحب امیرالمومنینه، این مالک اشتر. تا این را گفت بدن اون بلرزه در آمد. اون کسی که توهین را کرده بود در این روایت داره که بدنش بلرزه در آمد که این چه غلطی بود ما کردیم. به دنبال مالک راه افتاد، مالک داره میره، اینم دنبال مالک میره، رسیدن به نقطه‌ای که دیدن مالک رفت تو مسجد، این هم رفت تو مسجد. مالک وارد مسجد که شد طبعا فرزند امیرالمومنین دیگه، شیعه علی دور کن نماز تحیات الله اکبر، این کار سیدین مالک مسئول نمازه. صبر کرد تا نماز مالک تمام شد، به دست پای مالک افتاد، گفت غلط کردن، نفهمیدن، نشناختن. مالک اشتر بهش فرمود که نه، عذرخواهی نداره، کاری نشده، چیزی نشده. بعد خیال میکنم در روایت دین داره که مالک قسم خورد، گفت آمده مسجد که برای تو دعا، نیامدم به این مسجد مگر اینکه برای تو طلب مغفرت کنم. فصدید نی اگر خدا توفیق بده هست. انسان دنبال کار باشد، بخواهد این مراحل را می شود، اما جان کندن داره برای ما. حرفش آسانه، مالک می خواهد. مالکیست که امین المومنین علیه السلام فرمود کان لی به منزلتی لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. کسی در مکتب امین المومنین تردد شده همینه. ابن ابی الهدی میگه کسی قسم بخوره که بعد از امیر المومنین اشجع الناس مالک است، تکذیبش نکنید، میگه دروغ نگفتن. بعد از امیر المومنین علیه السلام میگه اشجع الناس مالک است. بدن معاوی را به لحظه در آورد مالک. این آقا جسارت کرده میره تو مسجد دعا میکنه. این اگر بگوید اللهم وفقنی لأن اعارض من خاننی به نص، صحیح گفته است. ما هزار مرتبه بگویم دروغ است. این مرحله کمال خیلی کار میخواهد تا مسلط بر نفس اماره بشود. یک نفر از علما رحمت الله تعالی علیه میفرمود که ما چند تا برادر بودیم با یه بنده خدای درگیری داشتیم، اختلاف داشتیم، و حقم مسلم با ما بود. این اختلاف بالا کشید، شکایت این حرفا، میگفت تا اینکه این آقا مرد، رقیب ما مرد. میگفت که من اخوان رو جمع کردم، گفتم که خب حالا این که مرد، حقم که با ما بود، ما چه کار درباره این علم بکنیم؟ خوبه گفتن هرچی شما سلام میدن. میفرمه به این که من به برادر را گفتم که علاکولا این شیعه امیرالمومنین که بود ولی با ما مخالف بود، ولی حق ما را خورد، ولی ما حاکم هم شدیم، اما علاقلال این گیر ما که میدانیم دیگه مفاهیم اسلامی یه چیزیست که اگر انسان خودش رو خواست باشه به اون طرف نزنه نمیتونه تکذیب کنه. به قدری مکتب قویست که جزئیاتش ده ها روایت داره. میگه من به اخوان گفتم که خب این گیر دیگه، خب ما که میدانیم گیر دیگه، این همه ما رو اذیت کرده گیره، این مقدار زمین ما، مغازه ما دستش بوده گیره، شیعه امیرالمومنین هم هست، الان این گیره، ما چی میتونیم دربارش بکنیم؟ میگفت این شرکای ما گفتن هر چی سلاح بده. میفرمود به این که من گفتم بهترین کاری که ما برای یک شیعه میتوانیم بکنیم این است که از این راضی باشیم، ندیده بگیریم تمام ما وقر، اگر زمین را خورده ندیده بگیریم، منافع زمین را خورده ندیده بگیریم، ما را به زحمت انداخته ندیده بگیریم، ما را عصبانی کرده، همه اینها را ندیده بگیریم که یک شیعه از آتش برزخ نجات پیدا کنه. این میتواند بگوید اللهم وفقنی لأن اعارض من خاننی به نفس، مقام عمل غیر مقام لفظ. تا انسان مسلط بر نفس نباشد نمیتواند این گونه تصمیم بگیرد. ما خیلی از این مراحل دوریم. اگر کسی به ما خیانت کرده مرده باشه، اولا خوشحال میشیم که این خیلی بده، و اصلا هم تا بتوانیم دیگه فوش میدیم. اگر قبلا یه ذره میترسیدیم، دیگه حالا نمیترسیم. و سالس هم با فامیل اون آقا رو بدیم، با شهر اون آقا رو بدیم. نفوس خبیثی اینجوری، نفوس ذکیه اینجوریست. شدنیست اما زحمت میخواد، ریاضت میخواد، مشقت میخواد، ذکر میخواد، ورد میخواد، احسان میخواد، صفات نفسانیه میخواد تا آدم توفیق پیدا کنه که مسلط بر نفسش بشود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.